بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 461 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 101 از سوره مبارکه اسراء، آیه که در آن الله متعال میفرماید ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات. در این آیه الله عز و جل خبر می دهد که ما به پیامبر موسی علیه السلام 9 آیه دادیم، 9 آیه که هر یک از آنها برای خود بیینه‌ای بود، یعنی دلیل محکم و واضح و قوی بر صدق نبوت پیامبر موسی علیه السلام بود. و این 9 آیه‌ای که پیامبر موسی علیه السلام به او داده شده در جاهای مختلف قرآن از آن یاد شده. عصای پیامبر موسی علیه السلام یکی از این معجزات است و دستی که در گریبان خود فرو می کرد و وقتی که بیرون می آورد می درخشید، نورانی بود، یکی دیگر از این آیات بود. و در سوره اعراف آمده که فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. اینجا هم از 5 آیه نام برده شده، طوفان و جراد یعنی ملخ و القمل حشراتی که معمولا از آن عنوان شپش یاد می کنن، الضفادع قورباغه و دم و خون. آیات مفصلاتی بود که بر علیه قوم فرعون فرستاده شد و باعث عقوبت آنها شد. الله عز و جل اگر بخواهد قومی را مورد عقوبت قرار دهد، حتی اگر مورچه را بر آن قوم مسلط بکند، به تعداد زیاد آن قوم نمیتوانند جلو این آفت را بگیرند و باعث عذاب انسان میشود. و همچنین گفته شده که حالا باز در راستای عصای پیامبر موسی است این دعایی که ذکر شده، آن صخره ای که پیامبر موسی علیه السلام بر آن میزد و 12 چشمه از آن میجوشید، یکی دیگر از آیات بود. و آن دریایی که هنگام عبور بنی اسرائیل از آن شکافته شد و 12 راه خشک در کف دریا باز شد. و گفته شده که المن و سلوا، 2 خوردنی. المن که حالت حلوا داشت و سلوا که گوشتی بود از گوشت‌های پرنده، اینها گفته شده که جز همین آیات 9 گانه است. به هر حال به پیامبر موسی علیه السلام 9 آیه بینات داده شد. و آنچنان که در حدیث صحیح آمده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که الله عز و جل هیچ پیامبری را در بین قومی مبعوث نمی فرماید مگر اینکه به آن پیامبر آیات و معجزاتی می دهد که آن قوم در مقابل دیدن این آیات تسلیم بشن، از عهده بشر خارج است انجام دادن این کار. به هر پیامبری یکی داده شده، به پیامبر موسی 9 تا داده شده، به پیامبر ما صلی الله علیه وسلم آیات زیادی داده شده که در مقابل دیدن این آیات انسان تسلیم بشه، نه سحر باشه، نه جن باشه، نه هر چیز دیگری خیال و توهم باشه، قابل انکار نباشد اصلا. فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم، ای پیامبر از بنی اسرائیل سوال کن، یهودی که در تو در مدینه هستن ازشون سوال کن. وقتی که پیامبر موسی علیه السلام برای آنها آمد، یعنی برای پدران آنها، خطاب به فرزندان است، چون وقتی یک اتفاقی برای آبا و اجداد رخ می دهد، اگر فرزندان به آن متمسک باشند شامل آنها هم می شود، یعنی می توان آنها را مورد خطاب قرار داد که شماها این گونه بودید. چه برخوردی با پیامبر موسی کردند بنی اسرائیل وقتی که با 9 آیه بینات آمد؟ رفتارهایی که شایسته نبود با کلیم الله صورت بگیرد، تا جایی که الله عز و جل در سوره احزاب آیه نازل کرد که یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی، ای کسانی که ایمان آوردید مانند کسانی که پیامبر موسی علیه السلام را اذیت کردن نباشید. فبرأه الله مما قالوا، و از آن تهمت‌های ناروایی که به پیامبر موسی می‌زدند تهمت می‌زدند، به پیامبرشان تهمت می‌زدند، از این تهمت ایشان را مبرا ساخت. فبرأه الله مما قالوا و کان عند الله وجیها، و پیامبر موسی در نزد الله عز و جل وجاهت داشت، مکانت و منزلت داشت. و آمد که در سوره صف و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم، ای قوم چرا مرا اذیت میکنید و شما هم میدانید که من رسول الله هستم برای شما، با وجودی که میدانید دارید مرا اذیت میکنید. و این عادت در اهل کتاب بوده، در یهود، در بنی اسرائیل، آزار دادن به پیامبران، چه آزار زبانی و چه آزار جسمی و بدنی، تا اینکه برخی از آنها را کشتند. و قتلهم الانبیاء بغیر حق، پس ای مؤمنین شما مانند آنها نباشید، چون کار آنها خیلی زشت و ناپسند بود. و در حدیث دیگر آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود رحم الله موسی، الله عز و جل موسی را مورد رحمت خود قرار دهد. لقد اوذی به اکثر من هذا فصبر، بیشتر از این مورد آزار و اذیت قرار گرفت ولی صبر کرد. چه وقتی این جمله را گفت؟ وقتی که غنایم حنین را تقسیم کرد، شخصی آمد گفت یا محمد اعدل فانک لم تعدل، گفت محمد عدالت را رعایت کن در تقسیم غنایم، عدالت نمی کنی تو. پیامبر صلی الله علیه وسلم ناراحت شد از این صحبت، فرمود که فمن یعدل اذا لم انا اعدل، اگر من عدالت نکنم دیگه چه کسی میخواد عدالت را رعایت کند؟ و این جمله را فرمود که پیامبر موسی علیه السلام بیش از این مورد آزار و اذیت قرار گرفت ولی صبر کرد. در حال در تمام اینها دروس و عبرتی وجود دارد برای کسانی که راه پیامبران را در پیش میگیرند، راه دعوت را در پیش میگیرند، تهمت بهت میزنند، حرف ناروا بهت میزنند، اذیتت میکنند. طبیعی اگر پیامبران از این آزار و اذیت ها در امان نماندند، دستت میندازند، سوالهای مسخره و بیمزه ازت میکنند، سوالهای خنک، سرد، یخ، فقط میخوان دستت بندازند. همین سوالا از پیامبران هم میشد. حالا گذشته از بنی اسرائیل، فرعون چه گفت؟ فقال له فرعون انی لاظنک یا موسی مسحورا. وقتی که رب با فرعون صحبت کرد به دستور الهی، فرعون جواب پیامبر موسی علیه السلام را این گونه داد که ای موسی من یقین دارم که تو مسحوری، دچار سحر شدی. کلمه زن در اینجا به معنی یقین است. زن در قرآن به سه معنی میاد، به معنی یقین، چیزی که 100% رخ خواهد داد، انی ظننتو انی ملاق حسابیه، این که نمیشه با شک و گمان باشه، این که من باور و اعتقاد دارم به روزی که در آنجا حساب و کتاب خودم را خواهم دید، نیاز به یقین دارد، با شک نمیشود، شک در ایمان اصلا راه ندارد. پس اینجا زن به معنی یقین است، یقین 100%. و زن میاد به معنی زن غالب، زن غالب یعنی شما گمان میکنید که این مسئله اینگونه است، آنچنان که در وصف کسانی که در دریا گیر میکنن و دریا دچار موج میشه و یقین حاصل میکنن، یا زن غالب حاصل میکنن که هلاک خواهند شد. یا در سوره یونس آمده که وظن اهلها انهم قادرون علیها، بهاری شد و سبزه ها رویید و کشاورز ها محصولات خود را با چشم سر دیدن، تا جایی که ظن غالب آنها این بود که توانایی برداشت این محصول ها رو دارن، از آفت هم رد شد. نمیشه زن غالب. ما یک زن هم داریم که زن مغلوبه. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اجتناب بکنید از خیلی از انواع الظن، چون مقداری از ظن گناهه، یعنی اشتباهه، به اشتباه میره. پس این انواع ظن در قرآن است. اینجا ظن به معنی یقین است، چون فرعون وقتی که این حرف را به پیامبر موسی علیه السلام گفت با اعتقاد جازم میگفت، میگفت باور و یقین من اینه که تو مسحوری، دچار سحر شدی، حرفایی داری میزنی یا کارهایی که داری میکنی. و گفته شده کلمه مسحور که بر مزد مفعول آمده در اینجا به معنی فاعل هست و اشباه و نظائری هم برای این مسئله در قرآن آوردن. مثلا گفتن حجابا مستورا در قرآن آمده، یعنی حجابا ساترا، حجابی که ستر میکنه، نه که خودش مستور باشه، حجاب نامرئی. به هر حال در قرآن آمده که بنی اسرائیل یا اقباط حتی قبطی ها به پیامبر موسی گفتن ساحر و قالوا یا ایها الساحر ادع لنا ربک. اینو قوم فرعون به پیامبر موسی گفتن، آنچنان که در سوره زخرف آمده. پس آنها هم گمانشون این بود که پیامبر موسی ساحر است، آنچنان که فرعون هم گفت انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، گفت این موسی سرکرده شماست که به شما سحر یاد داده. و هم حالا اگر اینجا ما مسحور را بر باب خود بگیریم، گمانشون بود که موسی دچار سحر هم شده، هم ساحر هم دچار سحر شده، هر دوتا. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. فمر موسی جواب فرعون را داد، گفت که ای فرعون خوب میدونی، لقد علمت، خوب میدونی که ما انزل هؤلاء، این آیاتی که در دست من است، جز رب السماوات والارض، پروردگار آسمان ها و زمین، پروردگار حق، نه تو، چون فرعون هم ادعای ربوبیت میکرد، میگفت انا ربکم الاعلا، کسی دیگری این آیات را نازل نکرد. ما انزل هؤلاء یعنی این آیات نهگانه، الا رب السماوات والارض بصائر. و این آیات بصائر هست، بصائر جمع بصیره، یعنی که هر کسی که آنها را ببینه، یکی از آنها را ببینه تسلیم میشه. ولی خب تو دچار تکبر شدی، نمیخوای بپذیری. و این آیه دلالت بر این میدهد که فرعون میدانسته که معجزات پیامبر موسی علیه السلام بر حق است. و قطعا این گونه است. الله عز و جل وقتی معجزه به پیامبری میدهد، میدهد تا اینکه کسی دیگه در شک هم باقی نماند. دیگه بعد از معجزه جز تکبر چیز دیگری نیست. و انی لاظنک یا فرعون مثبورا. و ای فرعون، باز اینجا ظن به معنی یقینه، من یقین دارم که تو ای فرعون به هلاکت خواهی رسید. مسبور اسم مفعول، الثبر به معنی هلکه. لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا، یعنی اهل جهنم اینقدر خودشون رو نفرین میکنن که هلاک بشن. ملائکه بهشون میگن نه یک بار درخواست هلاکت بکنید، بلکه چندین بار درخواست هلاکت بکنید، ولی شماها هلاک نمیشید در جهنم. لا يموت فيها ولا يحيى، هستید، بسی که مرتب و لحظه لحظه زندگیتون عذاب بکشید. خب وقتی که این صحبتها رد و بدل شد بین پیامبر موسی علیه السلام و فرعون، فرعون دست به چی زد؟ اخراج، و برید بیرون از مصر. فاراد ان يستفزهم من الارض، منظور از کلمه الارض در اینجا سرزمین مصر است. فرعون خواست که آنها را تحریک بکنه، یستفزهم، و آنها را از مصر بیرون بکنه. برید همتون برید بیرون. وقتی که فرعون این تصمیم را گرفت، آنچنان که در سوره قصص آمده که فرعون بنی اسرائیل را یا مردم را به دو قسمت تقسیم کرد، یستضعف طائفه منهم، گروهی را ضعیف نگه می داشت، در حالت استضعاف نگه می داشت. وقتی که فرعون این تصمیم را گرفت، عقوبتش چه شد؟ فاغرقناه و من معه جمیعا، ما فرعون و تمام کسانی که با او بودند از خدم و حشم و لشکر و سرباز و همه را غرق کرد. چون دیگه راه تکبر در پیش گرفتن و عقوبت الهی بر آنها واجب گشت. و این میشه سزای کسی که به دیگران ظلم بکنه و آنها را از سرزمین و دیار و کاشانه خود بیرون بکنه، همانطوری که اهل مکه با پیامبر صلی الله علیه وسلم و بقیه مهاجرین انجام دادن و همانطوری که امروزه اسرائیل داره با مردم غزه انجام میدهد و با مردم فلسطین به صورت کلی. و قلنا من بعده، بعد از این که ما فرعون و فرعونی ها را همه غرق کردیم و نابود کردیم در یک چشم به هم زدن، بعد از آن به بنی اسرائیل گفتیم، و قلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، برید در سرزمین شام ساکن شوید. منظور از کلمه الارض در اینجا سرزمین شام است. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، آنچنان که در سوره اعراف آمده که ما آن قومی که مورد استضعاف فرعون قرار می گرفتن در مصر، از فرعون و فرعونیان نجات دادیم و به آنها تمکن دادیم. و نرید و ان نمکن لهم فی الارض، می خواهیم به آنها تمکین در زمین بدیم. و به این دلیل دستور آمد که به همراهی پیامبر موسی علیه السلام جزیره سینا را طی کنند، شبه جزیره سینا و وارد سرزمین شام شوند. فاذا جاء وعد الاخره، و به آنها گفتیم که وقتی که بعده روز آخرت فرا برسد، جئنا بكم لفیفا، همه شماها را جمع خواهیم کرد و خواهیم آورد و حاضر خواهیم کرد. کلمه لفیف که در اصل از کلمه لف گرفته شده و حالا امروزه به کلمبرگ در زمان عربی میگن ملفوف، یعنی چیزی که تمام برگهاش به صورت منظم بر روی همدیگر پیچیده شده باشد، یعنی همه شماها را مرتب و منظم میاری، یکیتونم بل نمیشید. یعنی این که حالا که شما را متمکن در زمین کردیم، بهتون قدرت دادیم، فساد نکنید، چون معمولا قدرت فساد به همراه دارد، ولی شما از این ظرفیت برخوردار باشید، به زیر دستان خودتون ظلم نکنید، چون روز آخرتی خواهد آمد که همه شما را محشور خواهیم کرد. ولی متاسفانه بنی اسرائیل این کار را انجام ندادند، آنچنان که در همین آغاز همین سوره آمده بود، و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، وقتی که ما به بنی اسرائیل قدرت دادیم، دو بار بهشون قدرت دادیم، هر دو بار فساد کردن. حالا فسادی که در این سوره و اوائل آیات آن آمده، فساد قتل پیامبران بود. خب امروز هم دوباره اینا به قدرت رسیدن و دارن اینگونه فساد میکنن و قتل و کشتار میکنن، و ما به وعده الهی یقین و ایمان داریم که نابودی آنها نزدیک باشد، چون الله عز و جل فرمود و این عدتم عدنا، اگر دوباره بهتون قدرت دادیم و برگشتید و فساد کردید، ما هم دوباره بر میگردیم و شما را دچار عقوبت میکنیم. ولی کی و چگونه و به دست چه کسی، والله تعالی اعلم که چه کسی لیاقت این کار را داشته باشد که این قوم مجرم و خونریز، این قومی که قلب آنها تا این اندازه سخت شده، در زمانی و در عصری که ادعای حقوق بشر گوش همه را کر کرده، این گونه فرزندان کوچک را میکشند، زنان را میکشند، انسانهای بیدفاع را میکشند و اصلا برای جهان مهم هم نیست. و عجیبه که با این وضعیت میان ایراد و خورده میگیرن به جنگ هایی که 1400 سال پیش رخ داده، که چرا مثلا دین اسلام، چرا لشکر اسلام فلان کار کرد و فلان کار کرد. اونا که ادعای حقوق بشر نداشتن، شماها چی؟ شماهایی که ادعای حقوق بشر دارید چرا دارید این کار رو میکنید و به اینها امکانات میدید که این کار را انجام بده؟ ما میدانیم که بزرگترین فروشندگان سلاح به اسرائیل فرانسه و آمریکا و انگلیس و آلمان و این کشورها هستن. الان میفروشن سلاح بهشون میدن. و بالحق انزلناه و بالحق نزل. ما قرآن را بر حق نازل کردیم، بر باطل نیست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، در سوره فصلت آمده که هیچ گونه باطلی در آیات قرآن پیدا نخواهد شد. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر قرآن از نزد غیر الله متعال بود، در آن اختلاف زیادی پیدا می شد. و بالحق انزلناه و بالحق نزل. و چون ما برحق نازلش کردیم، برحقم نازل شد. یعنی این کار به صورت تمام و کمال صورت گرفت و رسالات الهی تکمیل شد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. و گفت که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چیزی که بهت داره وحی میشه و مکلف شدی برسان. و ما ارسلناك الا مبشرا و نذيرا. و ای محمد، ما تو را جز این که مبشر و نذیر باشی چیزی دیگری نفرستادیم. به کسانی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن بشارت بهشت بدی و رضایت الهی، و به کسانی که سرپیچی میکنند و تمرد میکنند و راه کفر در پیش میگیرن نظارت بدی، به ترسانی، انذار بدی که جهنمی پیش روست، حساب و کتابی پیش روست، شاید دست از تمرد خود بردارند. و هیچ صفتی از صفات الهی ای پیامبر مال تو نیست، هیچی به دست تو نیست، نه خزائن الهی به دست توست، نه حساب و کتاب بندگان با توست، نه توانایی برپا کردن قیامت را داری، نه بهش و جهنم به دست توست، هیچی به دست تو نیست. یک مبلغی، مبشر و نذیر. انما انت النذیر، دیگه نمیتونی که قومی را دچار عذاب بکنی اگر از دستور سرپیچی کردن. و قرآنا فرقناه، و ما این کتاب را به صورت قرآنی نازل کردیم، یعنی آیاتی که قرائت میشود. کلمه قرآن مصدره، مصدر قرأ یقرأ، یعنی آیاتی که قرائت میشود. فرقناه، فرقناه میشه به معنی فصلناه باشه، یعنی با تفصیل اونو نازل کردیم. آنچنان که در سوره مائده آمده که پیامبر موسی علیه السلام گفت که لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. ففرق یعنی افصل بیننا و بین القوم الفاسقین، فیصله کن. و یا هم گفته شده فرقناه از تفریقه، یعنی اینکه آیه آیه، تکه تکه، پاره پاره نازل کردیم، یک بار آن را نازل نکرد. بر اساس حوادثی که رخ میداد آیات نازل میشد. هر دو این گفته شده. فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، تا اینکه ای پیامبر، یعنی ما قرآن را اینگونه نازل کردیم تا اینکه ای پیامبر تو این قرآن را با بر مردم با فاصله زمانی، علم مکفن مکث یمکثو، یعنی باقی ماند، یعنی همه یک جا نباشه، آرام آرام، آهسته آهسته به مرور زمان بر آنها قرائت کنی این آیات را. و خود این کلمه تقویت میکنه که کلمه فرقناها در اینجا به معنی چه باشه؟ تکه تکه بودن نزول قرآن باشه. و نزلناه تنزیلا، در آیه قبلی فرمود انزلناه، در این آیه فرمود نزلناه. باب انزل ينزل انزالا و باب نزل ينزل تنزیلا. بارها در قرآن آمده، هم از انزل استفاده شده برای نزول قرآن، هم از نزل، هر دو هست. حالا چه تفاوتی دارن این دو تا با هم؟ آیا تفاوتی در آن وجود داره؟ بعضی ها گفتن یکی هستن، هیچ تفاوتی نداره و قرائت خیلی از قرآن دلالت بر همین قول میدهد. ابو عمرو بصری و یعقوب حضرمی و عبدالله ابن کثیر مکی، سه تا از قرآن دهگانه، هر جا که میاد و یونزلو و ننزلو همه میخونن یونزلو و ننزلو، یعنی که فرقی نداره بین این دو فعل. برخی هم سعی کردن که تفاوتی برای آن پیدا بکنن، استدلال کردن به آیه در سوره فرقان و قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملة واحدة، گفتن نزله در اینجا که با جملتن واحدتن آمده دلالت بر این میده که قرآن یک بار نازل بشه، و انزله دلالت بر این میده که تکه تکه و پاره پاره نازل بشه. در حال در این که معنی و مفهوم دوتا یکی باشد قوی تره. و نزلناه تنزیلا، با قرآن هم یک بار به صورت کامل و یک باره از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شده که در شب قدر این کار صورت گرفته، انا انزلناه فی لیلة القدر، یک باره تمام قرآن از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شده و از آسمان دنیا طی 23 سال بر پیامبر صلی الله علیه وسلم تکه تکه نازل شده، پس هر دو صورت گرفته. حالا اگر نزلناه واقعا به معنی یک بار نازل شدن قرآن باشه، شاید اشاره داشته باشه به نزول آن از لوح محفوظ به آسمان دنیا. قل آمنو بهی او لا تؤمن، ای پیامبر بگو به مخاطبینت، ایمان بیارید ایمان نیارید فرقی به حال من نمی کنه. اگر همتون مؤمن شدید بر دین الهی چیز افزوده نمیشه، بر ملک الهی چیز افزوده نمیشه. اگر هم همتون راه کفر در پیش گرفتی چیزی از الله متعال کم نمیشه. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید، همه شما و تمام کسانی که در زمین هستن همه راه کفر در پیش بگیرن چیزی از الله متعال کم نمیشه. پس ایمان شما اگر ایمان آوردید برای خودتونه، منتش بر الله و رسولش نذارید. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اعراب اومدن بعد از فتح مکه منت میگذاشتن بر پیامبر، ما اسلام آوردیم ما مسلمان شدیم، گفت منت نذارید بر ما، بل الله یمن علیکم من هداکم للایمان ان کنتم صادق، بلکه اگر قرار کسی منت بذاره این الله عز و جل که بر شما منت میذاره که شما را به راه ایمان هدایت کرده، نه اینکه شما به منت بذارید ها مسلمان شدم ها به دین تو وارد شدم، شدی که شدی، برای خودت شدی، برای من که نشد. پس تؤمنو او لا تؤمنو، ان الذين اوتوا العلم من قبله، آن کسانی که قبل از نزول قرآن به آنها علمی داده شده بود، یعنی صالحین اهل کتاب، کسانی که تورات و انجیل را تحریف نکردند، کسانی که اهل علم بودند از اهل کتاب، اذا یتلا علیهم، چون آشنایی به نصوص وحی دارند، آنچنان که ورقه ابن نوفل به پیامبر صلی الله علیه وسلم در آغاز نبوت گفت که ان هذا هو الناموس الذي انزل على موسى، ورقه ابن نوفل در جاهلیت نصرانی شده بود، یعنی مسیحی شد و با تورات و انجیل سر و کار داشت و به هر حال برای او یک تجربه ایجاد شده بود که نصوص وحی چیه و چگونه است. به محض اینکه آیاتی از قرآن و اتفاقاتی که برای پیامبر افتاده بود برای ورقه ابن نوفل عرضه شد، بلافاصله گفت که این از همان وحی است که بر پیامبر موسی نازل شده. اینجا هم همچنین صالحین اهل کتاب، کسانی که مغرض نیستن، در قلب آنها مرض وجود ندارد، به محض اینکه آیات قرآن را بشنوند، اذا یتلا علیهم، بر آنها تلاوت که بشه یخرون للاذقان سجدا، بلا فاصله به سجده میفتن، تسلیم میشن، مانند ساحرین فرعون. ساحرین فرعون میدونستن سحر چیه و ساحری چیه. وقتی که تنابهای خود را انداختن و عصای خود را انداختن، به محض اینکه پیامبر موسی علیه السلام عصای خود را انداخت، فهمیدن که کار موسی سحر نیست. به خاطر همین بلافاصله مسلمان شدن در همانجا. یعنی آمده بودن که پیامبر موسی را شکست بدن، ولی گفتن آمنا برب هارون و موسی، چون میدونستن. حالا صالحین اهل کتاب هم همینطور، به محض اینکه آیات قرآن بر آنها تلاوت بشه به سجده میافتند. کلمه یخرون، خر یعنی سقوط کرد، از بالا افتاد پایین. کلمه اذقان، جمع ذقن، به چانه گفته میشه، چانه انسان. و کلمه سجدن که حال این مسئله باشد، یعنی در حال سجده کنان بر زمین میافتند و چانه های خود را بر زمین میگذارند. و یقولون سبحان ربنا، و چی میگن؟ میگن که پروردگار ما پاک و منزه هست. از چه چیزی؟ از هر گونه شرک و شریک و نقص و تهمت. و ان کان وعد ربنا لمفعولا، این در اینجا مخففه از ثقیل است، برای تاکید آمد، همیشه در کنار کانه قرار میگیره، یعنی اینکه وعده پروردگار ما مفعول است، یعنی حقیقت خواهد داشت و رخ خواهد داد. وعده های الهی، حالا هر چه وعده داده پروردگار، از وعده های نصرت در این دنیا گرفته، از وعده بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم گرفته، تا وعده برپا کردن قیامت و بهشت و جهنم. و یخرون للاذقان، و به سجده می افتند، شانه های خود را بر زمین می گذارند. یبکون، و گریه میکنن. و یزیدهم خشوعا، و بر خشوع آنها نیز افزوده میشود، چون میدونن که این آیات حق است، این قرآن حق است، و بالحق انزلناه و بالحق نزل، و هیچ باطلی در آن راه ندارد. کسانی که یک ذره علم به آنها داده شود اینها را میدانند، ولی آن کسی که علمی به او داده نشده، هر چی میخوای بیا باهاش سر و کله بزن، هر چی میخوای آیات قرآن بر او بخوان، فایده ای ندارد. چرا؟ چون که توفیق ایمان آوردن ندارد این انسان، و هر چی باهاش صحبت بکنی، نه اینکه ممکنه به دین نزدیکتر بشه، بلکه از دین گریزانتر هم میشود، و دشمنی او با دین بیشتر هم میشود. دو آیه دیگه مونده که میذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.